دوازدهم فروردین ماه سیلاب، یک نفر به داد ما نمیرسه، گیر افتادیم سر پشتمون.
قرآن ماشین سیل داره میداره، مشاهده کنین، نگاه داره ماشین میکن تو هم دیگه، مشاهده کنین، مشاهده کنین، وای 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 وای، یا عمل فرد، یا عمل فرد.
این اپیزود رو تقدیم میکنم به همه بازمونده های بلایای طبیعی در ایران، از زلزله رودبار و بم و کرمانشاه گرفته تا سیل فروردین امسال. من مهدی عباسی هستم و شما به 12th قسمت پادکست میم گوش میدید. تو این پادکست ترجمه اختصاصی مقاله هایی رو میشنوید که برنده ی نامزد جایزه پولیتسر در بخش روزنامه‌نگاری بودن. برای اپیزود 12th یه مقاله انتخاب کردیم از واشنگتن پست با عنوان اصلی You are one of us now. این مقاله سال 2016 نامزد جایزه نوشته بلند بوده و راجع به سرنوشت خانواده‌ایه که با گذشت 10 سال بعد از طوفان کاترینا همچنان درگیر مشکلات و گرفتاری‌های زیادی هستن. طوفند یا طوفان کاترینا که به انگلیسی میشه هاریکن کاترینا، یکی از فاجعه بارترین بلایای طبیعی تو ایالات متحده آمریکا بوده. این طوفان سال 2005 میلادی اتفاق افتاد و از نیو اورلان تا آلاباما خسارت‌های خیلی وحشتناکی به بار آورد. در اثر طوفان کاترینا 1836 نفر کشته شدند و 1,000,000 نفر آواره. این اتفاق بزرگترین فاجعه انسانی از زمان جنگ داخلی آمریکا تا امروز بوده. مقاله رو یه روزنامه‌نگار روایی صاحب نام آمریکایی به اسم الی ساسلو نوشته که تمرکزش بیشتر رو نوشتن مقاله هاییه که مشکلات اجتماعی افرادی رو بررسی میکنه که به خاطر اجبار شرایط بیرونی زندگیشون دچار تغییر و تحول اساسی شده. حتما یادتون هست فروردین امسال یه سیل بزرگ خیلی از شهرهای جنوبی و غربی ایران رو دربر گرفت و متاسفانه آدمای زیادی جونشون رو از دست دادن و تعداد بیشتری هم بی خانمان شدن. سالای قبلم که زلزله‌های کرمانشاه و سرپل ذهاب و بم و رودبار و چندین بلایای طبیعی دیگر رو داشتیم که همشون خیلی ناراحت کننده بودن. خوشبختانه یا متاسفانه معمولاً اینطوریه که ما وقتی تو بحبوه این اتفاقات قرار میگیریم خیلی هیجان زده میشیم و هر کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم تا یه کمکی به بازمانده‌ها کرده باشیم. شبکه‌های اجتماعیمون پر میشه از همدلی و همدردی. بعضیا جلو میافتن و کمک جمع میکنن و هر کسی به سهم خودش میخواد یه کاری انجام بده. اما چند ماه که گذشت و آب از آسیاب افتاد، ما هم برمیگردیم به زندگی و روزمرگی همیشگیمون و فراموش میکنیم چه اتفاقی افتاده. اتفاقی که واسه خانواده ویلیامز افتاد و قراره تو این قسمت بشنوید، میتونه واسه هر کدوم از بازمانده های سیل امسال یا زلزله های سالهای قبل هم بیفته، ولی ما ازش خبر نداریم. گوش میکنیم به اپیزود 12th پادکست میم با عنوان یکی از ما. نور خورشید چشاشو اذیت میکرد و باد که میزد سردش میشد. تروی ویلیامز 46 ساله پنجرهای اتاق پذیرایی رو بست و پرده ها رو کشید. با اینکه بیرون مزرعه های زیبای ذرت و آسمون تمیز نبراسکا تا بی نهایت ادامه داشتن، تروی دلش میخواست تو خونش بمونه. یه آپارتمان ارزون دولتی که همیشه از توش صدای تلویزیون میومد. به در ورودی خونه نگاه کرد که 3 هفته بود به جز اعضای خانواده واسه کسی دیگه ای باز نشده بود. گوشیش رو گذاشت رو حالت بی صدا، گوشی که خیلی کم زنگ می‌خورد. عینک آفتابی گذاشت روی مبل، لم داد و چشماشو بست. زنش آندرا کنارش نشسته بود و با موبایلش کندی کراش بازی می‌کرد و به صدای نفس کشیدن شوهرش گوش می‌داد. آندریا جون به در بردن تروی رو از تنباد کاترینا دیده بود. اختلال استرسی که بعد از حادثه درگیرش شده بود رو هم دیده بود. اما حالا داشت میدید شوهرش سرطان گرفته. هم سرطان دلمردگی و هم سرطان مغز استخوان. و حالا داشت کم کم به این فکر میکرد که این بلایی نیست که بتونن تحملش کنن. از تروی پرسید: بری بیرون یکم هوای تازه بخوری، حالت بهتر نمیشه؟ شوهرش هم جواب داد: واسه من هیچی اون بیرون نیست. نزدیک 1 دهه می شد که تروی و آندریا اومده بودن به نبراسکا، ایالتی که تا قبل از اینکه تنباد کاترینا خونشون رو 29 آگوست 2005 نیست و نابود کنه هیچی ازش نمی دونستن. چندین ماه بعد از حادثه رو با 5 تا بچه هاشون تو چادرهای امداد و زیرزمین کلیساها و اقامتگاه های موقت دولتی گذرانده بودن، تا اینکه سازمان مدیریت بحران فدرال اعلام کرد یک کلیسا تو نبراسکا پیشنهاد داده حامی یکی از خانواده های آسیب دیده بشه و گفت اگه کسی میخواد میتونه درخواست بده و بیاد. 9 ساعت بعد خانواده ویلیامز تو راه فرودگاه بودن که پرواز کنن به نبراسکا. خانواده 7 نفره‌ای که همه وسایلی که داشتن یه چمدون هم نمیشد و اصلا نمیدونستن جایی که دارن میرن قرار چه شکلی باشه. تو شهری به اسم اوماها از هواپیما پیادهشون کردن، جایی که خیابونای گشاد و ساکت داشت. اونجا سوار ماشین شدن و تو رو از مزارعی گذشتن که ازشون بوی کود می اومد. بعد رسیدن به یه شهر کوچیک نبراسکایی که فقط یه دونه فروشگاه زنجیره‌ای والمارت داشت. ولی اینجا هم مقصدشون نبود. هنوز قرار بود 40 کیلومتر دیگه تو برهوت مطلق برن تا برسن به یه جایی که شبیه هیچ چیزی نبود جز یه چهارراه. یه دونه بار مشروب فروشی بود اینجا، 2 تا پمپ بنزین، یه خیابون با مغازه‌های تخلیه شده و یه ساختمون شهرداری قدیمی و درب و داغون که البته معلوم بود به تازگی یه بنر جلوش زده بوده. روی این بنر پارچه‌ای که مخاطباش بازمانده‌های تنباد کاترینا بودن نوشته شده بود: به خونه خوش اومدید. شهر آبورن با جمعیت فقط 3200 نفر جایی بود که قرار بود به خانواده ویلیامز یه زندگی جدید بده. اونجا بهشون یه ماشین و یه واحد آپارتمان 4 خوابه دادن. همینطور حمایت برای پیدا کردن شغل و انجام چکاپای پزشکی. یه گروه نیکوکار موقع رسیدن ازشون با غذای خانگی استقبال کرد و یه گروه دیگه هم به بچه‌ها شلوار جین و تیشرت هدیه داد. نامه خوشامدگویی که شهردار براشون نوشته بود با این جمله شروع می شد: حالا شما هم یکی از ما هستید. تو نامه به این نکته اشاره نشده بود که تو شهر آبورن هیچ آدم سیاه پوست یا جنوبی یا فقیری زندگی نمی کنه. ولی شهردار گفته بود ما جامعه‌ای هستیم که نمیذاریم در مواقع نیاز کسی تنها بمونه. مطمئن باشید اینجا ازتون به خوبی مراقبت میشه. تو روزای اول بعد از فاجعه کاترینا این تصویری بود که اهالی شهر آبورن دوست داشتن راجع به خودشون باور داشته باشن. نه فقط اینا، بلکه شاید اکثر مردم آمریکا هم اون موقع دوست داشتن فکر کنن آدمای دلسوز و نوپرستی هستن. 10 سال بعد نامه شهردار افتاده بود گوشه کمد و داشت زیر انبوهی از کاغذهای دیگه‌ای دفن می‌شد که زندگی خانواده ویلیامز در نبراسکا رو ساخته بودن. اختارای پلیس، صورتحسابای دکتر و بیمارستان، شکوایی‌هایی به انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان و کلی نامه و کاغذ اداری دیگه. اینا امروز به خاطر پول آب و گاز و عوارض شهرداری و هزینه های مدرسه به دولت مقروض بودن و صورت حساب 15,000 دلاری بیمارستان بابت هزینه های درمان سرطان تروی رو دستشون مونده بود. درمانی که باید هر هفته انجام می شد. ولی چون تروی پول نداشت، به جاش یک کلینیک چندین کیلومتر دورتر از شهرشون پیدا کرده بود که میتونست هر 3 ماه یه بار بره اونجا و هزینه هاشو قسطی پرداخت کنه. روی یکی از صورت حسابای مربوط به آزمایش خون تروی که فقط 60 دلار هزینش بود، نوشته بود عقب افتادن بدهیاتون کاسه صبر ما رو لبریز کرده. روی یکی دیگه نوشته بودن ما خیریه باز نکردیم و در توانمون هم نیست که این کارو بکنیم. 10 سال از طوفان گذشته بود ولی اینا همچنان به کمک احتیاج داشتن. آندریا بازی کندی کراش رو گذاشت کنار و وارد حساب کاربریش تو وبسایت یه گروه خیریه شد به اسم خانواده‌های نیازمند. اونجا چند ماه پیش یه پست گذاشته بود و یه صفحه واسه جمع‌آوری اعانه و کمک باز کرده بود. هر ماه با چند صد دلاری که تروی از روزی 10 ساعت خرید و فروش گوشی موبایل تو اینترنت به دست می آورد زندگیشون رو میچرخوندن. متن پستی که آندریا تو وبسایت گذاشته بود این بود: دوستان و فامیلای عزیز، قدردان بخشندگی هستیم که خدا تو قلباتون گذاشته. بابت عشق و حمایت و دعاها و توجهتون هر مقدار که باشه ممنونیم. وقتی آندریا داشت صفحشون رو چک میکرد تا ببینه چیزی براشون واریز شده یا نه، تروی ازش سوالی پرسید که خودش جوابش رو میدونست. کسی چیزی فرستاده؟ آندریا رو گوشیش دوباره بازی کندی کراش رو باز کرد و همزمان یه قرص زاناکس هم خورد که استرابش کمتر بشه. عوضش مطمئن باش کلی برامون دعا کردن. میدونی که تو این کار خیلی دست و دل بازن. خانواده ویلیامز توی مجتمع مسکونی دولتی قدیمی و ارزون زندگی می‌کردن که مشهور بود به سرزمین بی پدر، نو دادی لند. کلی از واحدهای مجتمع خالی بودن. چند تا همسایه‌هایی که داشتن یا مادران سرپرست خانوار بودن یا مددجوهای اجتماعی با درآمد پایین که ماه به ماه واحدها رو اجاره می‌کردن. یکی می‌رفت، اون یکی دیگه می‌اومد. ولی خانواده ویلیامز 5 سال بود که اینجا زندگی می‌کردن. یکی از صبح‌های اواخر جولای، آندریا با آخرین 50 دلاری که از تأمین اجتماعی گرفته بود از خونه رفت بیرون که غذا و دارو بخره. یه ارزون فروشی اون طرف خیابونشون بود که همیشه ازش خرید میکرد. ولی آندریا این بار میخواست از شهر بره بیرون. داد زد: میخوایم بریم والمارت؟ کی میاد؟ و 3 تا بچه کوچیکش که 5 و 10 و 14 ساله بودن سری پریدن تو ماشین. رو فرمون ماشین با نوار چسب یه دستگاه الکل سنج تنفسی چسبونده بودن که یه قاضی بعد از عود کردن عادت بدمستی تروی دستور نصبش رو داده بود و استفاده از ماشین رو مشروط کرده بود به کنار گذاشتن مصرف الکل توسط تروی. تروی بعد از اینکه به سندروم اختلال استرسی پس از آسیب روانی یا PTSD مبتلا شده بود، خیلی زیاد مشروب می‌خورد. به نظر دکتر روانشناس تروی، علت این اختلاف بیشتر از طوفان به شوک جابجایی مربوط میشه که تروی بعد از مهاجرت به یه منطقه روستایی تو نبراسکا دچارش شده بود. آندریا بعد از اینکه جلوی دستگاه الکل سنج نفس کشید، ماشین رو روشن کرد و رفت به سمت بزرگراه 75. جاده اصلی اطراف شهر که حداکثر سرعت توش 40 کیلومتر تو ساعت بود و باعث میشد موقع رانندگی مناظر اطراف شهر مثل صحنه آهسته به نظر بیان. دیگه تقریبا آگوست رسیده بود. یه چیزی بین فصل کاشت و برداشت محصول مزارع ذرت. زمانی که توش هیچ کار دیگه‌ای به جز صبر کردن نمی‌شد کرد. تو مسیر از جلوی پارکی رد شد که تو شب اول ورودشون به شهر به افتخارشون یه جشن گرفته بودن و آخرش از آندریا خواسته بودن واسه جمعیت چند دقیقه‌ای حرف بزنه. تو حال و هوای مرور کردن خاطراتش بود که دستگاه الکل سنج بوق زد و ازش خواست جلوش نفس بکشه. هر 10 دقیقه یک بار راننده باید جلوی دستگاه نفس میکشید تا مسنه بودنش چک بشه. چطور انقدر زود مردم شهر عوض شدن؟ چطور اینقدر ناگهانی سرچشمه اون همه سخاوت خشک شد؟ تو سه هفته اول بعد از اومدنشون به آبورن، شرکتی که بهشون یه ماشین شاسی بلند داده بود گفت باید ماشین رو با یه مینیون کار کرده عوض کنن. با این توجیه که شاسی بلند یه قرض کوتاه مدت بوده. تو هفته پنجم پسر بزرگشون رو به خاطر پوشیدن تیشرت باب مارلی از مدرسه برگردوندن خونه. مدیر مدرسه یه نامه بهش داده بود که توش خطاب به والدینش گفته بود ما اینجا فرهنگ ترویج مواد رو تحمل نمی‌کنیم. باب مارلی خواننده سیاه‌پوست جامائیکاییه که البته الان فوت شده، ولی عکسش کنار محصولات مرتبط به ماری جوانا خیلی استفاده میشه. تو هفته یه هفتم هم شهرداری بهشون گفت باید از این به بعد بابت اجاره آپارتمان چهارخوابه‌شون ماهی $520 اجاره بدن که به وضوح با درآمد تروی به عنوان یه کارگر ساده امکان پرداختش رو نداشتن. تو هفته هشتم چند نفر با چاقو رو کدو حلوایی‌های هالووینی که جلوی خونه‌شون گذاشته بودن کلمه کاکا سیاه رو هک کردن و اینا مجبور شدن برای اولین بار برن پیش پلیس. روزنامه محلی شهر یه ستون داشت به اسم The Ducket که توش هر هفته همه فعالیت‌های پلیس منتشر می‌شد. و چیزی نگذشت که اسم اعضای خانواده ویلیامز جزء جدایی ناپذیر این صفحه شده بود. یه بار خبر جریمه شدن آندریا بود که 10 کیلومتر بالای سرعت مجاز رانندگی کرده بود. هفته بعد خبر در مورد تروی بود که پلیس بهش بابت پرداخت نکردن هزینه جمع‌آوری پسماند اخطار داده بود. هفته بعدش دوباره خبر تروی بود که اولین قانون شکنی جدیش رو انجام داده و در حالت مستی رانندگی کرده. دستگاه الکل سنج دوباره بوق زد. آندریا دهنش رو گرفت جلوی دستگاه و گفت تروی، تو یه احمقی. اولین بار که تروی تست الکل داد تو پمپ بنزین آبورن بود. پلیس نگهش داشت و ازش خواست شیشه ماشین رو بکشه پایین. همین که تروی سلام کرد، پلیس گفت دهنت بوی ویسکی میده. بعد از این اتفاق تروی اولین شکوایش رو به انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان یا NAACP نوشت و گفت ما اینجا هدف رفتارهای شدید نژادپرستانه قرار گرفتیم. تروی وقتی تو ایالت خودش نیورلاند زندگی می‌کرد، مشروب خوری می‌کرد. ولی شرایط اونجا خیلی متفاوت بود. اونجا واسه خودش کسی بود. یه مغازه کوچیک لباس فروشی داشت و تو مهمونیا دیجی بود. ولی تو آبورن مشروب می‌خورد تا بتونه مشکلاتش رو فراموش کنه. گاهی از آبورن می‌رفت بیرون و چند شبی برنمی‌گشت خونه. حتی یه بار تصمیم گرفت برای همیشه از این شهر بره و پیش یکی از دوستاش تو نبراسکا سیتی زندگی کنه. با آندریا هم التماس می‌کرد که باهاش بیاد. نبراسکا سیتی دو برابر بزرگتر و پرجمعیت‌تر از آبورن بود و تروی فکر میکرد اینجا لااقل گوناگونی نژادی بیشتری وجود داره و اینا میتونن چند تا دوست خوب پیدا کنن. به زنش میگفت از زندگی کردن تو این قفس خسته نشدی؟ بودن تو این فضا دیوونت نمیکنه؟ آندریا دوباره جلوی دستگاه الکل سنج نفس کشید. آبورن دیگه الان پشت سرش بود و میتونست کل شهر رو تو آینه ماشین ببینه. شهر مثل یه جزیره بود وسط مزارع ذرت. برای چند لحظه فکر ترک کردن آبورن به سرش زد. فکر برگشتن به ایالت خودشون، نیورلان، یا رفتن به تگزاس پیش خواهرش. ولی مشکل این بود که هم به شدت از زندگی کردن کنار آب وحشت داشت به خاطر طوفان کاترینا و همین که هیچ پول و پسندازی نداشتن که بتونن باش یه زندگی جدید رو شروع کنن. و اگه این آپارتمانشون رو از دست میدادن دیگه جایی برای زندگی کردن نداشتن. از وقتی اومده بودن اینجا تازه یه دونه بچه دیگه هم به دنیا آورده بودن. 3 تا بچه های بزرگشون دبیرستان رو تموم کرده بودن و رفته بودن به لینکن که 1 ساعت از آبورن فاصله داشت. 3 تای آخری هم چیزی از تندباد و طوفان و نیورلان و کلن هر چیزی به جز آبورن یادشون نمیومد. تایلر 14 ساله توی دبیرستان بسکتبال خوشنام ثبت نام کرده بود. تا جای 10 ساله وقتی حرف میزد لهجه نبراسکایی داشت و تامیای 5 ساله که تعداد اعضای خانواده رو 8 نفر کرده بود توی بیمارستان که نزدیک خونشون بود به دنیا آمده بود. دستگاه الکل سنج دوباره بوق زد. آندریا دهنشو گرفت نزدیک دستگاه و گفت تروی لعنتی، شهر لعنتی. جلوی والمارت ماشین رو پارک کرد و خریداشو انجام داد. بعدش هم رفت به یه مغازه ارزون فروشی که قیمت همه جنساش 88 سنت بود. برای اینکه ماشین دوباره روشن بشه و بتونه برگرده به خونه، باید اول جلوی دستگاه الکل سنج نفس میکشید. چند دقیقه طول کشید تا دستگاه محاسباتش رو انجام بده و موتور ماشین روشن شه. موقعی که داشت به زحمت فرمون رو میپیچون تا از پارکینگ خارج بشه، زیر لب با خودش گفت چرا همه چی باید انقدر سخت باشه؟ اخیراً یه مهمون ناخونده هم به خانواده ویلیامز اضافه شده بود. یه خواهرزاده به اسم کورنلیوس ویور که 27 ساله بود و از چند ماه قبل اومده بود آبورن. آندریا و تروی همون سالی ازدواج کرده بودن که کورنلیوس به دنیا آمده بود و با همدیگه به بزرگ کردنش کمک کرده بودن. به خصوص از وقتی که پدرش به تازگی شروع کرده بود به کنار گذاشتن اعتیاد و مادرش به تازگی شروع کرده بود به معتاد شدن. اون زمان اسمش رو گذاشته بودن اسموکی، چون هم رنگ پوستش تیره تر از بقیه اعضای فامیل بود و هم هر جا می رفت درد سرم پشت سرش می اومد. اسموکی از فوریه اومده بود پیش اینا، چون وقتی می خواست از نیو اورلان فرار کنه دورترین جایی که می تونست بهش فکر کنه آبورن بود. اونجا با یه نفر دعواش شده بود و وسط دعوا تیر خورده بود. دکترها بعد عمل بهش گفتن به اندازه 2 سانتی متر شانس آورده که تیر از بدنش خارج شده و به ارگانای اصلیش آسیب نرسونده. اسموکی بعد از این اتفاق از ترس اینکه دوباره گیرش نیارن تصمیم گرفت از نیو اورلان فرار کنه. یه مقدار پول از مادر بزرگش قرض کرد، شب 4 از بیمارستان مرخص شد و بلافاصله سوار اولین اتوبوس به سمت نبراسکا شد. توی مسیر اولین برف زندگیش رو تو اوماها و اولین گله حیوانات رو تو نبراسکا سیتی دید. وقتی به شهر به شدت ساکت آبورن رسید، هنوز جای زخم گلوله رو بدنش تازه بود و گاهی تیر میکشید. اسموکی تو این مدت اولین کارش رو توی نمایشگاه ماشین به خاطر تفاوتهای فرهنگی از دست داد، اونطور که مدیرش میگفت. شغل دومش توی کافه رو به خاطر لاس زدن با دخترها و سومی توی آرایشگاه رو به خاطر رفتار پرخاشگرانه با مشتریا. به تازگی هم مشغول 4 کارش تو شرکت کیسی جنرال شده بود. اینجا اول واسه کار تو بخش تهیه غذا درخواست داده بود، ولی به جاش بهش گفتن باید زمین رو بشوره و بارا رو از کامیون تخلیه کنه. اسموکی یه بار به تروی گفت اینجا یه طوری با هم رفتار میکنن انگار بلد نیستم یه ساندویچ بپیچم. هرچی بهشون میگم من تو مدرسه ی آشپزی درس خوندم، هیچ کس باور نمیکنه. بابا من یه آدم اجتماعی ام، میخوام نشونشون بدم چقدر طرز فکرشون قدیمی و عقب افتاده است. تروی هم تو جواب بهش گفت دقیقاً به همین دلیل ما زیاد با بقیه معاشرت نمی‌کنیم پسر. هر چقدر بیشتر سعی کنی بهشون توضیح بدی و باهاشون بجوشی بدتر میشه. واسه همین ما از بقیه فاصله گرفتیم. گاهی احساس میکنیم تو خونمون زندانی شدیم. وقتی تو سپتامبر 2005 خانواده ویلیامز وارد آبورن شدن، عکسشون رفت رو صفحه اول روزنامه‌های محلی و زیرش این طور تیت زدن: بازمانده‌های طوفان کاترینا از بودن در آبورن خوشحالند. تو عکسی که ازشون گرفته شده، لباسای مرتب و نو پوشیدن و خیلی خوشحال به نظر میان. تو چند هفته اول طوری باهاشون رفتار میشد انگار سوپر استارای برنامه خیریه تلویزیونی هستن. همه ازشون میپرسیدن چی کار میتونیم براتون بکنیم؟ چی لازم دارین؟ تروی به خبرنگار روزنامه گفته بود اینجا به این نتیجه رسیده چیزی که همه راجع به ایالات متحده میگن حقیقت داره. اینکه وقتی بحرانی پیش میاد هیچ سرزمین دیگه‌ای مثل آمریکا بخشنده نیست. تو ادامه حرفاش به خبرنگارا تروی میگفت ما احساس میکنیم جزئی از یه خانواده ایم. احساس میکنیم کسایی هستن که دارن بهمون اهمیت میدن. کسایی که ازمون مراقبت میکنن. خیلی خوشحالیم و بابت همه چیز ممنونیم. وقتی اومدن آبون، فرمانداری فدرال بهشون کمک هزینه نقدی داد. مقامای شهری محل سکونتشون رو فراهم کردن و اعضای کلیسا هم واسه شون کتابای مذهبی و لوازم خونه فرستادن. انگار کل یه شهر کوچیک تو نبراسکا شب قبل خواب فیلمای سری رو تو اخبار دیده بودن و صبح که از خواب بیدار شده بودن تصمیم گرفته بودن به یه خانواده غریبه کمک کنن و نجاتش بدن. ولی زمان که گذشت، خانواده ویلیامز دیگه تو شهر غریبه نبودن. بزرگترین بدبختیشون هم سیل و طوفانی که آورشون کرده بود نبود، بلکه الان باید با مشکلات به مراتب سخت‌تری روبرو می‌شدن. فقر، بیکاری، بیماری و گرفتاری. بعد یه مدت اینطور احساس می‌کردن که انگار هیچ قصد و نیت واقعی واسه کمک کردن وجود نداشته، بلکه یه جامعه و یه کشور به این نتیجه رسیدن راه انداختن این نمایش و شعاف براشون خیلی راحت تر از نادیده گرفتن فاجعه‌ای که اتفاق افتاده. کاهش پیدا کرد. فرمانداری فدرال بهشون اعلام کرد وقتی کمک هزینه نقدیشون رو به خاطر کسری بودجه نصف کرد. رد شد. دولت در جوابشون گفت وقتی تروی بعد از فهمیدن ابتلا به سرطان درخواست بیمه دولتی از کار افتادگی کرده بود. امکان پذیر نیست. دفتر فرمانداری نبراسکا بهشون گفت وقتی بیمه بهداشت مستمندان رو دیگه براشون تمدید نکرد و باعث شد تروی بیمه درمانیش رو از دست بده. یک وصله ناجور در جامعه آبورن. یکی از همسایه‌هاشون این جمله رو تابلو اعلانات جلوی شورای شهر نوشته بود. تروی تو چشمای اسموکی زل زده بود و قبل از اینکه آخرین جملاتش رو بگه داشت به این فکر میکرد که بعد از تشخیص ابتلاش به سرطان هفته 60 ساعت توی کارخونه تولید غذای سگ و گربه کار کرده بود و حتی یک شیفت هم غیبت نداشت. تا اینکه عوارض داروهاش اونقدر مریضش کرد که مجبور شده بود استعفا بده. ببین پسر جان، حتی اگه همه کارات رو هم درست انجام بدی بازم خودی به حساب نمیای. نمیتونی رو هیچ کس به جز خودت حساب کنی. میفهمی چی میگم؟ اسموکی جواب داد سعیم رو میکنم. ولی بعدش پرسید پس دقیقا شما چرا اینجا موندین؟ یکی از دلایل موندن اینا بعد از ظهر همون روز خودشو نشون داد. تیرا، دختر 20 ساله خانواده واسه یه تعطیلات کوتاه از دانشگاهش تو لینکلن برگشته بود خونه. فقط قبلش با یه پرواز چارتر رفته بود به اورگان تا مسابقات ملی دو میدانی رو از استادیوم تماشا کنه و بعدش هم یه سری به دیزنی لند زده بود و واسه خواهر برادرش سوغاتی گرفته. وقتی رسید خونه گفت چرا اینجا انقدر تاریکه؟ مادرش پرده‌ها رو زد کنار. پرسید قرار صدای تلویزیون همینقدر بلند بمونه؟ پدرش تلویزیون رو خاموش کرد. تیرا بین تعطیلات دو ترمش اومده بود آبورن. از دانشگاه نبراسکا تو لینکلن یه بورس کامل تحصیلی گرفته بود و یه کار پاره وقت تو دانشگاه هم بهش داده بودن. یه بار روزنامه محلی درباره‌اش نوشت سوپر استار محلی آبورن داره تبدیل به یه شخصیت ملی میشه. این اولین باری بود که اسمی از خانواده ویلیامز تو قسمتی بجز ستون هفتگی حوادث نوشته می شد. وسایلش رو که گذاشت و لباساش رو عوض کرد اومد تو پذیرایی. یه نگاهی به دور و اطراف کرد و گفت خوشحالم برگشتم خونه. مامانش داشت رو گوشی کندی کراش بازی می کرد و باباش با اینکی دودی لم داده بود رو مبل. جدیدن انقدر مریض شده بود که نمی تونست چیزی بخوره. هوای خونه خفه و گرفته بود و بوی تند سیگار می داد. تروی به دخترش گفت با دیزنیلند قابل مقایسه نیست نه؟ تیرا هم جواب داد اون که آره، ولی هیچ جا خونه آدم نمیشه. وقتی خانواده ویلیامز به آبورن مهاجرت کردن فقط چند ماه از 10 سالگی تیرا میگذشت. تا اون موقع تو یکی از ضعیفترین مدرسه های نیورلاند درس خونده بود. برای همین وقتی اومد آبورن و دیدن پایش ضعیفه از طرف مدرسه واسش کلاس جبرانی گذاشتن و بهش یه معلم خصوصی دادن تا تو درس ها کمکش کنه. بعد از اون پیشرفت کرد. تو راهنمایی همیشه جز شاگرد خوبا بود و دبیرستان رو که تموم کرد اولین نفر تو کل خانواده شد که داشت میرفت دانشگاه. تیرا همینطور اولین عضو خانواده بود که لهجه جنوبیشو از دست داد و گاهی حتی حرف زدن پدر مادرش رو هم از لحاظ ادبی و گرامری اصلاح میکرد. تیرا زندگی کردن تو آبورن رو دوست داشت و این واقعیتی بود که پدر مادرش میدونستن. از این شهر خوشش میومد و اینجا خوشحال بود. تا حدی که تو محدود سفرهایی که خانواده به نیو اورلان میکرد دلش نمیخواست باهاشون بره و دوست داشت همینجا بمونه. پدر و مادرش همیشه به تیرا به عنوان الگوی نگاه میکردن که بقیه بچه‌هاشون هم میتونن مثل اون بشن. تمام لوح تقدیرها و اخبار روزنامه در موردش رو جمع کرده بودن و گذاشته بودن توی جعبه به اسم مسیر تیرا شدن. مسیری که تیرا طی کرد تا به موفقیت برسه و یه جاهایی واقعا طاقت فرسا بود. به نظر این دختر این شهر قشنگ بود چون زندگیش رو نجات داده بود. ولی پدرش نظر دیگه ای داشت. تروی فکر میکرد تیرا در مورد آبرن زیاده از حد خوشبینه. بهش گفت حتما چند تای آدم شریف اینجا هستن. ولی تو هیچ وقت نفهمیدی ما اینجا از تو در برابر چه چیزایی محافظت کردیم. اون شبی که رو کدو حلوایی ها به همون توهین کردن، قبل از اینکه از خواب بیدارشی همه چی رو پاک کردی. بیا رو راست باشیم. یادت نمیاد وقتی از دیدن مسابقه داداشت برگشتیم، مدیر مدرسه یه نامه واسمون فرستاد و گفت رفتارمون تو ورزشگاه گستاخانه بوده و خیلی سر صدا می‌کردیم. تیرا اما این اتفاق و طوری که پدرش تعریف می‌کرد یادش نمی‌اومد. چیزی که از اون روز یادش می‌اومد ویسکی خوریای تروی بود که انقدر مستش کرده بود که فقط داد و فریاد می‌کرد و باعث شده بود تیرا یه بهانه‌ای پیدا کنه که از پیش باباش بلند شه و بره روی صندلی دیگه بشینه. چیزی که یادش می اومد 5 بار اسباب کشی خانواده بود که همش به خاطر مشاجره با صابخونه ها و دعوا با همسایه ها پیش می اومد. چیزی که یادش می اومد رفت و آمدای دائمی پلیس به خونشون بود. جر و بحثایی که باباش باهاشون می کرد و دست آخر هم سرشون داد می زد و به پلیسا می گفت شما نجات پرستین. چیزی که یادش می اومد دعوای وحشتناکی بود که وقتی سال اول دبیرستان بود با باباش کرده بود. اونقدر وحشتناک که این بار خود تیرا به پلیس زنگ زده بود. و وقتی پلیسا رفته بودن باباش اومده بود پیشش و بهش 2 تا حق انتخاب داده بود. یا دختر خوب و سربزیری میشی و میمونی یا میتونی بری. تیرا هم با اینکه خانواده‌اش رو دوست داشت تصمیم گرفت که بره. چندین ماه بعد رو پیش دوستاش مونده بود و از معلماش پول قرض گرفته بود. این دختر به سخاوتمندی شهر اعتقاد داشت. آخرین جمله‌ای که تیرا به پدر مادرش گفت و بعد از اون ماه‌ها باهاشون حرف نزد این بود: دست از مقصر دونستن بقیه بردارین و انتظار نداشته باشین کسی مشکلاتتون رو حل کنه. چطوری همه چیز انقدر بد شد؟ یه روز صبح که آندریا از خواب پا شد این سوالو از خودش پرسید. داشت روند نابود شدن خونه‌شون رو تماشا میکرد. کف حموم ترک خورده بود و سقف آشپزخونه هم از چند جا چکه میکرد. با خودش فکر کرد واسه چی همه چیز داره از کنترل خارج میشه. یادش میومد یه زمانی واسه خودش زنی بود که همسایه‌ها وقتی کمک لازم داشتن میومدن پیشش. واسه همین وقتی تو نیورلان بود به خودش لقب مامان دره داده بود. اما حالا به زنی تبدیل شده بود که فشار زندگی کمرش رو خم کرده و وابسته به مستمری شوهر الکلیش شده تا بتونه شکم بچه‌هاش رو سیر کنه یا گای با ماشین قرازش از خونه ببرتشون مدرسه. آندریا تو آبورن یه مدت تو رستوران گارسونی کرد و بعدش هم خدمتکار خونه شد. دخترش وقتی می‌خواست شخصیت مادرش رو توصیف کنه میگفت یه انسان بخشنده و سخاوتمند. ولی گویا مشتریای رستوران مثل آندریا سخاوتمند نبودن و تعریف‌ها و تشویق‌هاشون همیشه می‌رفت سمت بقیه ی همکاراش. یک مرتبه شهر شروع کرد به فاصله گرفتن از اینا. تروی شروع کرد به بیشتر نوشیدن و آندریا رفت پیش تراپیست تا براش قرصای ضد استراب و ضد افسردگی تجویز کنه. یه بار آندریا تصمیم گرفت فقط روی یکی از مشکلاتشون تمرکز کنه و موقتاً بقیه رو فراموش کنه. موکتای کف آپارتمان خراب و کثیف شده بودن و باید تعویض می شدن. صابخونه قرار بود هر 2 سال یه بار موکتا رو عوض کنه، ولی الان 5 سال بود که این اتفاق نیفتاده بود. پرز گرفتن و کثیف شدن موکتا مخصوصا برای تروی که به خاطر سرطان سیستم ایمنی بدنش ضعیف شده بود خیلی خطرناک بود. آندریا چند هفته بود که مرتب با مدیریت مجمع مسکونی تماس می گرفت، ولی گویا مدیر ساختمون به تازگی بچه دار شده بود و آندریا نمیتونست پیداش کنه. یه روز تصمیم گرفت خودش حضوری بره دفترشون و موضوع پیگیری کنه. اونجا منشی مدیر دوباره بهش توضیح داد مدیر ساختمون چند روزی نمیتونه بیاد و باید پیش بچهش تو خونه بمونه. ولی به آندریا قول داد مشکل تعویض موکتا به زودی حل میشه. آندریا میدونست که بازم دارن سر میدوننش. جلوی منشی ایستاد و چند ثانیه تو سکوت نگاه‌های عجیبی بینشون رد و بدل شد. ولی در نهایت تشکر کرد و از دفتر اومد بیرون. تو راه برگشت مرتب به خودش دلداری میداد که نمیخواستم یه کاری بکنم که از اینجا هم بیرونمون کنن. اما هرچی به خونه نزدیکتر میشد عصبانیتش هم بیشتر میشد. سر راهش یه تابلوی رو تو جاده دید که روش نوشته شده بود به نبراسکا شهر خوبی ها خوش آمدید. با خودش فکر کرد چطوری تونستین این همه خوبی تقلبی رو یک جا تو این شهر جا بدید. وقتی آندریا وارد مجتمع مسکونی نودادیلند شد و رسید جلوی ساختمونشون، دید اسموکی جلوی در وایساده و داره با دکمه های لباسش بازی میکنه. از دیدنش این وقت روز تعجب کرده بود، چون باید قاعدتا این موقع سر کارش میبود. اسموکی بهش گفت از کار بیرونم کردن. ببین خاله، تحمل من خیلی بالاست، همه چیو میتونم تحمل کنم، ولی وقتی از یه حد مشخصی بگذره منفجر میشم. آندریا ازش خواست آروم باشه و تعریف کنه چی شده. گویا از اول صبح همه چی داشته خوب پیش می‌رفته، تا جایی که حتی مدیر رستوران به اسموکی گفته بره تو آشپزخونه و ساندویچ مشتریا رو درست کنه. ساندویچ زن اصلی مریض شده بود و نیومده بود، بنابراین اسموکی این فرصت رو داشت که همه کارا رو خودش بکنه. برای اولین بار فارغ التحصیل مدرسه آشپزی داشت کاری رو انجام میداد که درسش خونده بود. اول برگرای بیرون بر رو آماده کرد، بعدش رفت سراغ ساندویچای نونی. یکم گوشت، چند تا برگ کاهوی خوشگل و دست آخرم پنیر پروولونه. همونطور که تو مدرسه آشپزی بهش یاد داده بود. موقعی که داشت پشت میز آشپزخونه کار میکرد، برای اولین بار احساس خوبی نسبت به آبورن پیدا کرد. مشتریا اکثرا آدمای ثابتی بودن که تک تک کارمندای رستوران رو به اسم میشناختن. قیافه‌هاشون مثبت بود و به نظر میومد از ساندویچ‌ها خوششون اومده. اما وقتی مدیر رستوران اومد تا کار اسموکی رو چک کنه، گفت ساندویچ‌های نونی باید جای پنیر پروولون پنیر آمریکایی داشته باشن و ازش خواست همه ساندویچ‌ها رو دوباره درست کنه. اسموکی ولی گفت این کارو نمی‌کنه و با تجربیاتی که تو مدرسه به دست آورده، پنیر پروولون به نظرش مناسب‌تر اومده. مدیر رستوران هم ناراحت شد از رفتار اسموکی و بهش گفت برگرده تو همون انباری کار کنه. بحثشون که بالاتر گرفت، مدیر بهش گفت وسایلش رو جمع کنه و بره خونه. اسموکی به آندریا میگفت ناراحت اون 4 ساعت باقی مونده از شیفتشه. ناراحت اون 32 دلاری که به خاطر این 4 ساعت از دست داده. آندریا سعی کرد بهش دلداری بده. گفت حتما واسه قسمت انبار میخوانت. دارن آپدیت میکنن. میخواستن یه تلنگر احساسی بهت بزنن که تجربت بره بالا. این کارو با منم زیاد کردن. شرط می‌بندم عمدن این کارو کردن تا قوی بشی. آندریا این حرفا رو می‌زد ولی از درون داشت آتیش می‌گرفت. همه این حرفا رو واسه دلداری دادن به اسموکی زده بود و خودش هیچ اعتقادی بهشون نداشت. یه سیگار از کیفش در آورد و روشن کرد. تصمیم گرفت جای رفتن به خونه بره یکم قدم بزنه. اسموکی هم دنبالش راه افتاد. وسطای مسیر بود که فهمید دارن میرن سمت رستوران کیسی، همون جایی که اسموکی کار میکرد. خیابونا خلوت بودن و آسمون تمیز بود، ولی آندریا احساس خفگی میکرد. انگار ته دلش سرب ریخته باشن. فشاری که تو سینش جمع شده بود مثل یه طوفان میزد بالا و نفس کشیدن رو براش سخت کرده بود. یک مرتبه احساس کرد دیگه نمیتونه ساکت بمونه و این شرایط رو تحمل کنه. رو کرد به اسموکی و بهش گفت خسته شدم از این وضعیت. جفتمون میدونیم واسه چی اخراجت کردن. جفتمون میدونیم چرا فرستادنت خونه. بیا بریم ببینیم جرأت میکنن علتشو تو روی خودمونم بگن. اسموکی یکم ترسیده بود. میگفت خاله مطمئن نیستم این کار درستی باشه که ولی آنریا دستش رو گرفته بود و دنبال خودش میکشیدش. میگفت فکر میکنن قرار هر کاری با همون کردن بشینیم و هیچی نگیم؟ دیگه بسه، دیگه بسه. بذار یه بار برای همیشه تکلیف خودمون رو باشون روشن کنیم. تقریبا رسیده بودن نزدیک پمپ بنزین که رستوران پشتش قرار داشت. اسموکی پرید جلوی آنریا، بازوش رو گرفت و بهش التماس کرد. نه، خواهش میکنم این کار رو نکن. آنریا انگار همه حرفایی که تو این مدت گفته بود رو فراموش کرده بود. اینکه بهترین کار اینه که از درگیر شدن با اینا پرهیز کنیم. اینکه تو خونه بمونیم. اینکه نامرئی بشیم. اسموکی همچنان داشت التماس میکرد. اگه الان بریم تو همه چی تموم میشه. من کارم رو از دست میدم. آنریا یه لحظه خیره شد به صورت اسموکی و نگاه مستاصلش. شونهاش افتادن پایین و از درون تهی شد. بغض جلوی حرف زدنش رو گرفته بود. صداش آروم شده بود و زیر لب زمزمه میکرد. من فقط خسته شدم. خسته شدم از این شرایط. طوفان درون آنریا از بین رفته بود و تنها چیزی که ازش مونده بود اشکای توی چشمش بود. اسموکی رو بغل کرد و بعد دستش رو گرفت و با هم برگشتن به شهر. برگشتن به آپارتمانشون تا دوباره اونجا نامرئی بشن. رسیدیم به انتهای این اپیزود. امیدوارم خوشتون اومده باشه. ببخشید اگه صدام یکم گرفته بود چون یه مقدار سرما خورده بودم امروز. راه‌های ارتباطی پادکست رو حتما میدونید. تو شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام و توییتر میتونید ما رو دنبال کنید و با همون در ارتباط باشید. تو اپ‌های پادگیر و وبسایت‌های پادکست محور هم میتونید به پادکست گوش بدید. جدیداً توی وبسایت navard.ir هم قابل دسترس هست. آیدیمون هم همه جا هست MIMM پادکست. دعوتتون میکنم به قطعه سوسایتی گوش بدید، اثر خواننده آمریکایی ادی ودر. تا قسمت بعد، بدرود. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. Think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
thinking more, less, less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that, society. You're a crazy breed. I hope you're not lonely without me, society. Crazy indeed. I hope you're not lonely without me, society. Have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree, society. Crazy indeed.